بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثمون در باره مطلب سوم از مطالبی بود که استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد متفرع بر اون مطلب می باشد. مطلب سوم این بود که باید اثبات شود که مقصود از حذر در آیه شریفه حذر عملی از وقوع در عقوبت مخالفت با احکام واقعی شارع است، تا بتواند این آیه دلالت بر حجیت انذار علی نحو الاطلاق داشته و اثبات بکند حجیت خبر واحد. در توضیح این مطلب عرض کردیم که در مقصود از حذر دو احتمال وجود دارد. یک این که حذر یک حذر قلبی به معنای خوف نفسانی باشد و اون چه که در فارسی به تذکار یا تلنگر شناخته می شود، به این معنا که با انذار منذرین اشخاص منذر به خود آمده، از حالت غفلت بیرون آمده و نسبت به تکالیفی که از سابق برای اونها معلوم است اهتمام داده و اونها را رعایت کنه، بدون این که خود این انذار برخوردار از اخبار به احکامی باشد که باید در حال حاضر منذرین مورد توجه قرار بدهند. دومین قسم از حذر، حذر عملی و خارجی است که با عمل به قول منذر و عمل به مخبر و به و حرکت در مسیر منذر و به به انجام و یا ترک او صورت می گیرد. این حذر هم خود دو قسم می تواند باشد، تارتن به اعتبار محذور حذر می شود از وقوع در عقوبت اخروی بر اثر مخالفت با حکم واقعی الهی که راه در امان ماندن از اون عقوبت و مخالفت توجه به قول منذر و اعتبار دادن به قول منذر می باشد و طارت اخرى حذر می شود از وقوع در مفسده احتمالی به انجام اون چی که احتمال حرمت دارد و وقوع در تفویت مصلحت احتمالی به ترک اون چه احتمال وجود دارد. و این گونه حذر چیزیست که حسن شمرده می شود و عقل آن را امری نیکو می شمارد بدون اینکه قول منذر به عنوان حجت شرعی شناخته بشود. استدلال به آیه شریفه در صورتی تمام خواهد بود که مراد از حذر مجرد حذر قلبی نباشد، بلکه مراد از حذر در اینجا حذر عملی و خارجی از وقوع در عقوبت اخروی و حصول پشیمانی به مخالفت با حکم واقعی الهی باشد. در اینجا است که طبعا باید به قول منذر به عنوان یک حجت شرعی نگاه شود تا مخالفت با حکم واقعی انجام نگرفته و از مخالفت در آن با حجت قرار دادن قول منذر در امان بماند. اما اگه حذر قلبی باشه خب معلومه هست، مثلا رفت دیگه بحث ما پیدا نمیکنه حذر قلبی، چون با ما توضیحی که عرض کرده در حذر قلبی تذکار و تلنگره دیگه، یه نفری بره برگرده، مثلا الان در همین حال حاضر الان خیلی از تبلیغاتی که صورت میگیره نوعی از تذکار برای مردم، ممکنه یه چیز جدیدی هم مردم ارائه نشه، یه تلنگاری میکنن، یه تذکاری میدام میکنن، اگر این باشه خوب از بحث کلا خارج میشه. اما اگر حذر عملی باشه، یعنی حذری که در واقع با عمل با قول منذر بخواد حاصل بشه، باز این دو صورت داره، یا ما با قول منذر داریم عمل میکنیم از اون جهت که نه از اون جهت که یک حجت شرعی است و به همراهش که حکم واقعی الهی دارد و چه بسا ما در مخالفت با حکم واقعی الهی بیفتیم، نه از اون جهت که این قول منذر حداقل این احتمال بله این رو داره ما تفویت مصلحت کنیم یا مثلا در مقصد بیفتیم. اگر اینم باشه اینا خب عقل حکم به حسنش میکنه، نیاز نداره به اینکه قول منذر یک قول حجت باشه، حتی اگر یک فرد فاسق هم یک قول این چنینی بیاره عقل میگه آقا این احتمال میده که حرفش درست باشه، همین مقدار که احتمال بدی حرفش درسته سعی کن مصلحت رو از دست ندی و یا چی خدمت شما عرفش. مثل بحث احتیاط بگه در بحث احتیاط عقلی واقعیت همینه که عقل حکم میکنه دیگه، عقل میگه آقا شما احتیاط بکن، ولی بحث شرعی در کار نیست. از باید منصود از حذر در اینجا لعلهم یحذرون این حذر عملی از وقوع در عقوبت باشه، چون این حذری کی پیش میاد؟ زمانی پیش میاد که قول آقای منذر رو حجت بدانیم، بگیم حکم واقعی رو چی؟ دلالت میده، ما اگر با این حکم مخالفت کنیم طبعاً به طبعش عقوبت در کار هست. و برای اثبات اراده حذر خارجی از وقوع در عقوبت به مخالفت با احکام واقعی الهی استدلال می کنند به این که ظاهر آیه شریفه همین حذر عملی خارجی است، چون ظاهر آیه به لحاظ لعله که ذیل مطالب گذشته مطرح شد دلالت بر وجوب حذر دارد. وجوب حذر سازگار با انذار نسبت به احکام شرعی و آثار مترتب بر مخالفت با آنهاست. این که بگیم آقا حذر قلبی واجبه خیلی معنا نداره، به خاطر اینکه عمل قلبیه دیگه، به عمل قبول داره، نیازی نداره که کسی بیاد بگه. در بحث حذر از تفویت مصلحت هم کذالک، هم که عقل داره حکم میکنه دیگه، نیازی نداره به اینکه
این اثبات بکنیم که انذار قلبی واجب باشه.
خب حالا ما استدلال رو گفتیم، فعلا بگیم استدلال رو
قابل اتیان نیست.
بله، اگر وجوب باشه
بله.
ببین اون شما تأثر دیگه، ببینید نه تأثر، ببینید حذر قلبی نه نوعی از تأثره، در مقابل تأثیره. این تأثیر یا هست یا نیست دیگه. آره، وقتی که آمد دیگه نمیتونی بگی نه، چون ما به هر حال منقلب میشی بخواید نخواید، اینها یعنی امر قلبی. از اون طرف هم اگر حذر از تفویت باشه، اونم که عقل داره حکم میکنه، اصلا ربطی به وجوب نداره، اصلا بحث وجوب چیزی نداره. لذا اگر ما بگیم لعلهم یحذرون، دلالت بر وجوب داره، وجوب حذر رو میرسون، این وجوب حذر یعنی وجوب عمل شما. وجوب یک حکمی است که برای فعل مکلف ثابت به اعتبار میشه.
حذر که فعین از ذکر و تنها المؤمنین، این تذکر شما میگید مستحب یا واجبه؟ ما اگر استفاده وجوب بکنیم هم فتوار میدید؟
نه، تذکر یک آه، تذکر عمل منه، اما متذکر شدن اون که دیگه عمل تحت اختیار نیست، یا میشه یا نمیشه. تذکر در اختیار منه، یا تذکر میدم یا نمیدم، اما اینکه فرد متذکر بشه اون دیگه دست خودش نیست، یا میشه یا نمیشه. پس در واقع اینطور استدلال کردن، گفتن آن نفس لعلهم یحذرون، اگر لعل را ما بگیم مفید ایجابه، وجوب حذر وجوب برای عمل خارجی ثابت میشه. پس حذر خارجی منظوره، حذر عملی منظوره، یعنی به عنوان یک عمل. و این نوع اصلا کلن وجوب حذر هم در رابطه با اون اعمالی مطرح هست، در اون جاهایی مطرح هست که احکامی بیاد بعد ترس از آثار عقوبتی اونجی بیاد، لذا در واقع حذر کنید. حذرش به چیه؟ به اینه که قول آقای منذر را حجت بدانید و بر اساس قول آقای منذر حرکت کنید تا بدونیم نتیجه بگیریم وجوب چیز رو. خب این هم که مطلب سوم، گفتیم چهار مطلب، چون در آخر یه مطلب هم اضافه کردیم، اونم بگیم. مطلب چهارم این بود که عرض کردیم وجوب حذر امری ذو احتمالین است. احتمال اول این است که وجوب حذر یک وجوب مولوی باشد و بخواهد بفرماید که حذر کردن فی نفسه واجب است. احتمال دوم این است که وجوب اون وجوب ارشادی باشد، یعنی ارشاد کند ما را به حجیت انذار اون کسی که انذار می‌دهد. در صورت اول این آیه شریفه اگرچه دلالت بر وجوب حذر دارد، لکن مثبت حجیت خبر واحد نخواهد. اما در صورت دوم، یعنی چنانچه وجوب حذر وجوب ارشادی باشد و ما را ارشاد به حجیت انذار منذر نماید، میتواند این آیه شریفه سند برای اثبات حجیت انذار منذر بوده، اهم از این که مفید علم باشد یا مفید علم نباشد. خب ببینید این مطالب اگر تثبیت چی رو؟ نه نه ما ببینید این ادعا است، بله این ادعا، این یک استدلال، یک دلیل قانع کننده ای برای شده نمتونیم ارائه بدیم. آره چی؟ ارشاد بودن؟ ارشادی بودن خلاف؟
نه باشه، اگر ارشاد داره مولوی باشه،
مولوی باشه دیگه از بس خارج میشه،
مولوی نماز رو
بله دیگه اونو نداره دیگه. ببینید ما دلیل خیلی
خواهد نداره
باشنی؟ نه ملازمه نداره، چه ملازمه میده مولوی بوده با ارشادی بوده؟ مولوی که بود نفس یه عمل بر شما قطع نظر ببینید، یعنی ناظر به حجیت منذر که نباشه نه 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 دقیق بفرمید ناظر نیست. وقتی ناظر نبود چه بسا ممکنه انذاری نظر باشه که مفید علم باشه. چهارمی استدلال بخواد، استدلال خاصی نداریم برش، حالا در بررسی نکات بزنید مطالعه برای یکی یکی عرض میکنیم. ببین پس چهار تا ما مطلب داریم، ما این چهار مطلب رو که مطرح کردیم، خب مطلب اولی رو که مطرح کردیم این بود که گفتیم که کلمه لعله در آیه شریف مستعمل استعمال در ترجیح حقیقی نشده، بعد دلالت در واقع استعمال در محبوبیت مدخول شده، و چون استعمال در محبوبیت مدخول شده است این باید در واقع دلالت کند بر این که این محبوب واجبه و الا محبوب نیست. یعنی چه اینطور بگیم؟ یعنی اصلا مدعا این بود که آیه شریفه دلالت بر وجوب حذر کند، و سه تا دلیل در واقع سه تا راه برای اثبات دلالت آیه شریفه بر وجوب حذر چکار کردیم؟ ارائه کردیم. مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که حذر از وقوع در عقاب واجب شود به مجرد انذار به ما هو انذار، اینو دلالت کنه که نفس انذار به ما هو انذار مؤثر باشه در وجوب حذر، و وجوب حذر مترتب بر انذار به ما هو انذار باشد، نه انذاری که مفید علم باشد. مطلب سوم این که مقصود از حذر در اینجا حذر عملی حتما باید باشه، و مطلب چهارم که وجوب حذر باید وجوب ارشادی باشه، اگر وجوب مولوی باشه چیزی رو حل نمی کنه. حالا راجع به تک تک این نکات ما باید کار کنیم، بحث کنیم.
آیه 90 تموم شده، خالی توضیح نستن این شده زرفت نه آیه 90
فردا رو دیگه یک نفر از آقای
نارده
نوبت آقای خاجمیه،
چون دیشون باید نه
آیه
تنها
تبلیغات
انتخابات باشه. فردا اون چرا در رابطه با آیه نفر رو گفتیم این چهار تا مطلب رو
نه تبلیغ داشته سجد استرابان تو از عباس میوید یا بابا گفتی که آقا بایی نفر چی هسته
کجا نفر ما دیگه نفر مونه کردیم بابا. خب این چهار تا مطلب رو حالا فردا خلاصه شو اول بحث انشاءالله از اول آیه نفر، از اول آیه نفر همین چهار تا مطلب.
نه
آره دیگه میگم از اول آیه نه، ولی خب هم یکی از این